لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل 33. دوباره رمز دیل را دیدم. از مسیر کنار دریاچه به آنجا رسیدم. ظهر آفتابی مثل چشم می درخشید. وقتی با ماشین گلمالی شدم می راندم، قطره های درخشان الماس مانند آب را میان کاج های دور دست تشخیص می دادم. به سمت گورستان پیچیدم و در میان ستون های سنگی کوتاه و بلند قدم زدم. بونجور شارلوت، یا به قول خودت بونجوار. روی برخی قبرها پرچم ملی کوچکی در هوای ساکن زیر بوته‌های همیشه سبز افتاده بود. جی اد، چه بدشانسی. منظور جی ادوارد گرامر است، جوانی 35 ساله، رئیس دفتری از نیویورک که به تازگی به خاطر کشتن زن 33 سالش دوراتی به دار آویخته شده بود. لو رفتن به خاطر جرمی بی نقص. اد با چماق زنش را زده بود و او را توی ماشینی گذاشته بود. ماجرا وقتی رو شده بود که دو پلیس گشت منطقه کرایسلر بزرگ و آبی رنگ خانم گرامر را می‌بینند که با سرعتی دیوانوار از تپه‌ای در منطقه حفاظتی آنها پایین می‌رود، خدا پلیس‌های خوب ما را حفظ کند. بله، ماشین از پهلو به دیرکی می‌زند. از روی خاک ریزی پوشیده با چمنه زده شده، توت فرنگی های وحشی و گل های پنج انگشت می گذرد و واژگون می شود. چرخ ها هنوز زیر آفتاب گرم آهسته می چرخیدند که پلیس ها جنازه خانم جی را در می آورند. نخست تصور این بوده که تصادف معمول جاده است. افسوس، بدن خرد شده زن با آسیب کوچکی که از ماشین دیده همخوانی نداشته. خب، کار من یا کار آقای سرنوشت انگار بهتر بود. به راهم ادامه دادم. دیدن دوباره کلیسای سفید و بلند و نارونهای بیشمار عجیب بود. یادم رفته بود که در خیابان‌های شهرهای حومه‌ای آمریکا عابر پیاده تنها بیشتر به چشم می‌آید تا ماشینی تنها، چون یادم رفته بود ماشین را توی خیابان گذاشتم و بسیار محجوب از جلوی خانه شماره 342 خیابان لان گذاشتم. پیش از آدم کشی بزرگ شایسته کمی آسودگی بودم. کمی روان پالشی و رهایی از استفراغ‌های ذهنی. کرکرهای کاخ مواد فروش بسته بودند و یکی روبان سر مخملی مشکی را به تابلوی سفید فروشی است بسته بود. تابلو به سمت پیاده رو کج شده بود. سگی واق واق نمی کرد. باغبانی تلفن نمی کرد. دوشیزه پیر روبروی روی ایوان پوشیده از تاک ننشسته بود، بلکه به جای او برای آزردن عابر پیاده تنها دو دختر جوان با موی دم اسبی باروپوش های خالخالی مثل هم به او خیره شده بودند. بیشک دوشیزه پیر خیلی وقت پیش مرده بود و این دو دختر باید خواهرزاده های دوغلوی فیلادلفیایش باشند. آیا وارد خانه قدیمیم بشوم؟ مثل داستان ایوان تورگنیف در آن کتابش آشیانه اشراف؟ آن داستانی که از پنجره‌ای سیلی از موسیقی ایتالیایی بیرون می‌ریخت، از پنجره اتاق نشیمنی، جایی که هیچ قطعه موسیقی شیرجه نمی‌رود و موجی نمی‌پاشد. کدام موجود رویایی در این عصر افسون شده یک شنبه که خورشید روی پاهای نازنینش پرتو افکنده دارد پیانو می نوازد؟ ناگهان متوجه شدم از چمنی که روزی خودم زده بودم نیمفتی پوست طلایی و مو قهوه‌ای 9 یا 10 ساله با شلوارک سفید با چشمهای آبی سیاه درشتش و با شیفتگی پرهیجانی به من نگاه می کند. چیزی خوشایند به او گفتم، بی منظور بد، تعریفی به سبک دنیای پیر، مثل چه چشمهای زیبایی داری. اما او شتابان به داخل خانه دوید و بیدرنگ موسیقی قطع شد و مرد تیره خشن نمایی که قطره‌های عرق روی پوستش برق می‌زد بیرون آمد و به من خیره شد. نزدیک بود خودم را معرفی کنم که با درد شدیدی از خجالت متوجه لباس‌های گلالود، پیراهن سوراخ سوراخ و کثیف، چانه تحریش‌دار و چشم‌های خون گرفته سرگردانم شدم. بیان که کلمه‌ای بگویم، راه آمد را هنهن کنان برگشتم. روی ترک به یاد ماندنی پیاده رو، گل رنگ پریده‌ای شبیه به گل مینا رویده بود. دوشیزه پیر روبرویی بی صدا زنده شد و خواهرزاده‌هایش صندلی چرخدارش را به بیرون هل دادند و به ایوان جلوی خانه‌اش آوردند. گویی آنجا صحنه تئاتری بود و من بازیگرش. دعا می کردم که مرا صدا نکند و با عجله به سمت ماشینم می دویدم. چه کوچه شیبداری، چه خیابان درازی. برگ جریمه قرمز رنگی زیر برف پاک کنم نمایان شد. با دقت به 2, 4 و 8 قسمت پارش کردم. احساس کردم دارم وقتم را هدر می دهم. تند به سمت هتل مرکز شهر راندم، همان هتلی که بیش از 5 سال پیش با چمدان نوی واردان شده بودم. اتاقی گرفتم، به 2 جا تلفن زدم و نوبت گرفتم. ریشم را زدم، حمام کردم، لباسهای سیاهم را پوشیدم و برای 1 گیلاس نوشیدنی به میخانه هتل رفتم. هیچ چیز عوض نشده بود. میخانه را همان چراغ قرمز پررنگ ناخوشایند و بیرمق روشن کرده بود. این رنگ در اروپای سالها پیش کمی ترسناک و چندشاور بود، ولی اینجا به این معنا بود که به هتلی خانوادگی کمی حال و هوای خوب می دهد. پشت همان میز کوچکی نشستم که اولین روز ورودم به این شهر پشتان نشسته بودم. درست همان روزی که مستأجر شارلوت شده و گمان کرده بودم خوب است این موقعیت را جشن بگیرم و با برخوردی نیک نصف بطری شامپاین را با او بنوشم. همین کار دل بیچاره لبریزش را به گونه‌ای کشنده به دست آورده بود. همان لحظه پیش خدمتی با صورتی مثل قرص ماه داشت با دقتی ستاروار 50 گیلاس شراب را برای جشن عروسی در سینی گردی میچید. این بار عروسی مورفی فتجیا بود. ساعت درست 8 دقیقه به 3 بعد از ظهر بود. از راهروی هتل که میگذشتم مجبور بودم گروهی از خانمها را که پس از سور نیم روزی با 1000 ریا با هم خداحافظی میکردند دور بزنم. یکی از آنها با فریاد خشنی که نشان میداد مرا شناخته به این سمت پرید. زن هیکلدار کوتاهی بود با پیراهن خاکستری مرواریدی. پر بلند و باریک خاکستری هم به کلاه کوچکش زده بود. خانم چتفیلد. بله خانم چتفیلد بود. با لبخندی دروغین به من حمله کرد. سراپا برافروخته و با کنجکاوی اهریمنی. آیا من هم همان کاری را با دالی کردم که فرانک لاسال مکانیک 50 ساله با سالی هورن 11 ساله در سال 1948 کرده بود؟ خیلی زود آن شادی هریسانه را کامل مهار کردم. گمان می کرد من در کالیفرنیا زندگی می کنم. با نکته سنجی لذت بخشی به او خبر دادم که به تازگی دختر خواندم با مهندس معدن برجسته و جوانی ازدواج کرده که کار خیلی محرمانه‌ای در شمال غربی دارد. گفت با ازدواج‌های در سن کم مخالف است. او هرگز اجازه نمی‌دهد فلیسش که حالا 18 ساله است اینقدر زود. ملایم گفتم بله البته خانم چتفیلد البته. فیلیس را خوب یادم میاد. فیلیس و اردوی کیو. بله البته. راستی هیچ وقت به شما گفت که چطور چارلز هولمز موقعیت کوچیک مادرش رو توی اون اردوگاه خراب کرد؟ لبخند از پیش جمع شدش کامل محو شد. داد زد. شرم‌آوره. شرم‌آوره. آقای هامبرد پسر بیچاره همین تازگی توی کره کشته شده. گفتم آیا می داند که این عبارت همین تازگی به زبان فرانسه خیلی دقیق تر از زبان انگلیسی تازگی حادثه رخ داده در گذشته نزدیک را نشان می دهد؟ و سپس گفتم اما من باید زود بروم.